اون قانونی که قانون اصلی که درباره اسیران باید رفتار بشود، یکی از این دفاع بوده که در خود قرآن آمده، اما منم بعد و اما خدا. این منسوخ شدنی نیست، این دفاع باید، این یعنی عوض شدنی هم نیست. یه از این دو راه یکی رو انتخاب کردن، هر کدام هر وقت انتخاب بکنن درست است، ولی استرقاق یک روش موقتی بوده است، یک روش موقتی بوده است، بوده در اسلام، اما نه به عنوان یک قانون اصلی، بلکه به عنوان یک قانون موقت که موقتا از او استفاده می کردن. این مرد می گوید به این که استرقاق در اسلام یه همچی چیزی. بعد بگیم که خب این چه ضرورتی ایجاب می کرده از که یک همچه امر موقتی در کار باشد. اینجا یک بیان خوبی دارم نسبتاً. می گوید به این که شما ظروف و احوال اون زمان رو در نظر بگیرید که اونها با اسیران مسلمین چگونه رفتار می کردن. یک وقت یه عملی مشروط است. من مثال برای شما عرض بکنم. گاهی وقتا از شما میپرسن آقا، میگن آقا این انسان برای وطنش بالخصوص و برای مردم وطنش بالخصوص کار بکند که دیگران را مجزا بکند، آیا این کار درست است یا کار نادرست؟ آیا بهتر نیست که انسان هیچ فرقی در کارها نگذارد برای مردم وطنش و غیر وطنش؟ مثلا شما اگر یه چیزی که مربوط به ایران هست، هر چیزی که مربوط به ایران و ایرانی هست بین خودتون و غیر ایرانی تقسیم بکنید، و اونم بشر هم شما بشر دیگه، فرق بین ایرانی و غیر ایرانی نیست. میگید آقا این حرف خوبی، اما به شرط این که در همه دنیا یکسان عمل بشه. این حرف خوبیست، معنیش اینه که آقا عراقی و افغانی و ترکیه‌ای و پاکستانی و این هم که در اینجا هستن، هر چه در سر سفره دارن همه رو بیان همه با هم دیگر سر یه سفره بریزیم با هم دیگر باشیم. نه اینکه ما سفره خودمون رو با اونا تقسیم بکنیم ولی اونا سفره خودشون رو با ما تقسیم نکنن، نه ما ندن. ما بگیم آقا نفت دیگه مال مردم ایرانه، یعنی چی؟ مال همه مردم، مال همه مسلمان‌های دنیا، پس ما بدیم به عراقی ها. میگه هر درست ولی بشه تو که اونا ما بدن، ما بدیم به پاکستانی ها، بشه تو که اونا هم هر چی که در ذخیره دارن به ما بدن، اما مادامی که اونا میان خودشان و میان ما مرد قرار دادن و اونها اون چی که در اختیار دارن به ما نمیدن، خب ما باید اونی که در اختیار داریم صرف خودمون بکنیم. استرقاق خوب است نباشد، اما به شرط این که دنیا توافق بکند اونها از ما نگیرن که ما از اونها نگیریم. اما در شرایطی که اونها از ما میگیرند، اگر ما از اونها نگیریم، که ما نمیگیم الزاماً باید بگیره، در این موارد بالخصوصی اگر از اونها نگیریم، جز اون که یک زیانی بر خودمون وارد کردیم فایده دیگری ندارد. استرقاق اسلامی معامله به مثل بوده در اون زمان، بنابراین روی این بیان که با بیانهایی که من در دو هفته پیش می گفتم موافقت نداره، توجه داشته باشید. روی این بیان اساسا اسلام 100% موافقت با همین الغاء بردگی، 100% موافقت با الغاء بردگی، نه اینکه می خواد بردگی ولو در همون شرایط محدود به صورت یک دروازه ای باشد که از این دروازه مثلا برده کافر بیرون بیان و مسلمان آزاد داخل بشن، برده کافر داخل بشن و مسلمان آزاد خارج بشن، این بیانی که در دو هفته پیش ما می کردیم. نه، اساسا اسلام به همینش هم علاقه ندارد، یک عمل اجباری بوده است که انجام می داده. روی این بیان سؤال، اگر این بیان رو ما قبول بکنیم، این سوال بعد آقای مهندس کثیرایی این هم باز روشن خواهد شد. سوال بعدشون این است، آیا اگر در جنگ عراق و اسرائیل مسلمان ها فاتح می شدن و سرای جنگ یهود برده شناخته می شدن؟ این سوال البته از یه جهت که ناقص است که به هر حال این حرف درست نیست که هر اسیری که برده نیست. این هیچ کس نمیگه که هر اسیری رو که در جای میگیرن قطعا برده است. میگن اسیری رو که اونا هم که میگن قائل به بردگی هستن هم که عرض کردیم، ولی امر مسلمین مختار است میان یکی از چهار عمل که یکی از اونها بردگی دیگه، یعنی که بحث نیست که حتما کسی نمیگه اسیر جنگی دیگه خانقا برده است. میدونی ثانیا اگر این بیان سید قطب را در اینجا، محمد قطب را اگر در اینجا قبول بکنیم، نه از نظر اسلام فعلا در هیچ جنگی نمیشود بردگی، چون روح استرقاق اسلامی معامله به مثل است. یعنی چون دیگران برده میگرفتند از مسلمین، اسلام هم این ماده رو تجویز کرد که در یه مواقعی هم شما معامله مثل بکنید. حالا که دنیا برده نمیگیرد، اسلام اجازه برده گرفتن پس نمیدهد. در اینجا یه مطلب دیگری را که اون دیگه خیلی به اصطلاح حرف گلاگشادی هست، این را عرض بکنم که اون دیگه هیچ کس نمیگوید حالا، و او این است که آیا الان در حال حاضر آیا مثلا ممکن است یک کسی با یک خارجی، مثلا یک زن خارجی، بعضیا برای این که مجوزی پیدا کنن که با یک زن خارجی به اصطلاح همبستر بشن و حلال باشه براشون، میگن آقا ما بریم قصد رقیت میکنیم، قصد استرقاق میکنیم. یه نفری میگفت، خود اونم البته آدم بیبندواری، و میگفت که یه وقتی این رو من گفتم در چیز در اروپا عرض کنم که این آموسه سید میگفت نبای آفتوالتن که من یه حرف رو گفتم که بله همچی چیزی میشه. روز بعد اون کسی که اونجا بود گفت من کردم، گفتم چطور؟ گفت من چیز زن شوهردار رو رفته بیدا گردم. این همون حسن و حسین دختران و معاویه از هیچ چش درست نیست. اولا مردم مسیحی که دارای یک مذهبی هستن با کافر مشرک حسابشون دوتا، توجه کردی؟ اونها که در حال جنگ نیستن، ما شاید الان در حال جنگ با اونها نیستیم. این اول مطلب. مطلب دیگر این است که استرقاق یه چیزی نیست که با قصد درست بشه، فقط به اصطلاح میگن باید اعتبار عقلایی هم باید داشته باشه. اعتبار عقلایی چی؟ شما وقتی که قصد استرقاق میکنی، این در جایی باید میتونی این قصد شما قصد واقعی هست که بعد از این قصد هم با او بتوانی معامله بردگی بکنی، توجه کردی؟ یعنی تسلطی بر او داشته باشی. حالا فرض کن آیدنهاور بیاد اینجا، یه کسی بیاد دست به عنوانی که مخواد دست رو شنست داده برای که من قصد بردگی او رو کردم، در صورتی که عرض کنم عملا این برده او، نه این ایرا حرفیست که من خودم نمیگم، فقه ها میگن، میگن که این اعتبار نداره، عقلا با اعتبار و عقلایی نداره. شما در جایی میتوانید قصد استرقاق بکنید که عملا هم بتوانید بر او فرمان بدید و او هم الزام داشته باشه که فرمان شما را اطاعت کنه. در جایی که او خودش رو خیلی از شما برتر و بالاتر میدونه، بلکه به تو به عنوان یک جنس پست نگاه میکنه و تو را به منزله یه برده، ملت تو را برده ملت خودش میدونه، وقت تو با قصد استرقاق، حالا فرض کنه شما که او واقعا استرقاق هم داشته باشد، با قصد استرقاق تو نمیتونه بگی او بنده من شد، برده من شد، کنیز من شد، پس برابر این دیگه این مثل معامله یک کنیز من میتونم با او رفتار بکنم. اینم یه مطلب. سوال بعدی که در اینجا دارن این است آیا امروز میتوان برده خریداری کرد و از نظر اسلام در صورتی که این معامله انجام شود اشکالی ندارد یا باید سوابق برده را تحقیق کرد؟ این دیگه جوابش معلوم شد. امروز میتوان برده خریداری کرد، از کی خریداری کرد؟ کدام برده را؟ موجباتش چیست؟ ما تازه موجباتش رو گفتیم که چی هست. آیا سوابق برده رو باید تغییر کرد یا نکرد؟ نه، اگر ما فرض کنیم ما که در یک بازاری است که بازار مسلمه است که سعادتش لازم نیست. ولی یه مطلبی هست و این است که درست است که ما گفتیم که عمل مسلمین را ما به طور کلی در باب استرقاق نمیتونیم تخطئه بکنیم، ولی این مطلب هم هست، تمام عملی هم که مسلمین در دوره خلفای اموی و عباسی درباره بردگان کردن او را هم ما نمیتوانیم تصدیق بکنیم، بلکه یقین داریم که برخلاف اسلام هست. یعنی اون بازار برده فروشی که اونها درست کرده بودن به اون شکلی که اینها درست کرده بودن که ریشه‌ش هم اصلا معلوم نبود چی بود و ریشه اغلبی اینها هم دزدی بود، دزدی بود. چطور؟ یعنی میرفتن یه عده‌ای بودن که همین که تا 3-4 قرن پیش خود اروپایی هم این کاری میکردن، انگلیسی هایی که از تجارت های بزرگشون این بود که میرفتن از افریقا میدوزیدن بعد میرفتن در دنیا میفروختن، میرفتن در میان اقوام وحشی که در دنیا بودن به یه وسائلی که در اون زمان اختیار داشتن اینها رو میدوزیدن و بعد میآوردن در بازارهای دنیا میفروختن. قطعا این برخلاف اسلام، یعنی درست نیست این کار. چرا؟ اونی که اسلام میگوید در جایی هم که درست باشه، اگر یه قومی باشن شما این قوم رو برید تبلیغ بکنید، تبلیغ به قدر کامل و اتمام حجت بکنید، اونها قبول نکنن، نه تنها قبول نکنن، اونها در صدد جنگ بر بیان، در صدد جنگ بر بیان، حالت جنگی به خودشون بگیرن، حمله بکنن، شما با اونها جنگ بکنید، بعد در حال جنگ وقتی که شما اسیر گرفتید میشه بردار، وقت میتونید، یعنی اون اسیر رو میتونید بر بیان خودتون قرار بدید. اما فرض کنید که در افریقا یا در یه جای دیگر دنیای ملتی همینجور بی خبر فرض کنن به حال خودشون هستن، بعد یه عده برن یه گله از اونجا جمع کنن و بیارن دیگه ما رفتیم از میان کافرها مثلا درده آوردیم، قطعا نه هر خط درست کنید این کار کار درستید و بسیار کارهای خلاف شرع و خلاف اسلام در این زمینه ها صورت گرفته هست. اینم درش بحثیم. سوال دیگر این از بردگانی که طبق قوانین سایر مذاهب و اقوام برده شده بودن، اسلام هم برده می شناخت و روی اونها خرید فروش می کرد یا نه؟ اگر می کرد چرا؟ نه، همچین چیزی نبوده که اسلام روی بردگی سایر مذاهب این کارو بکنه. ممکنه این که در یه مذهب دیگه در میان قوم دیگر برده باشد ولی از نظر اسلام چون کافر حربی نباشد برده نباشد، یا اینکه کافر نباشد اساسا مثل اینکه مسلمان باشد، یا اگر کافر باشد جزو کفار حربی نباشد، جزو اهل دارالحرب نباشد. تو می‌بینید بردگان این خصوصیت رو دارن که بردگان در میان یه قوم چون از خودشون اختیاری نداشتن اسلام به اونها معامله کافر حربی نمی کنند، چون اونها که قیام نکردن علیه مسلمان، بنابراین اونه. بعد سوال دیگر این است که جمیع طرق آزاد کردن برده در اسلام را خلاصه ولی جامع بیان کنید، که این را من در چند هفته پیش دیگه اینها را گفتم. فقط یه موضوعی را که ما قبلا گفتیم و این موضوع این سید قطب هم به طور مفصل بحث کرده است، این من یه خودی توضیح بیشتر دارم. ما ارزش مکاتبه را بیش از اینها انسان باید در برنامه آزادی در اسلام درک بکنه. مکاتبه عرض کردیم این قرارداد، قراردادی که یک برده با ارباب خودش میده، این چون نفس آیه قرآن است، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. قرآن میگوید اگر برده خودش خواستار پیمان مکاتبه بشود این پیمان رو ببنده. پیمان مکاتبه این است، برده میاد میگه به این که من با تو قرارداد میبندم برای که خودم آزاد بشم، ولی در مقابل یعنی اون پولی که تو مثلا در این راه دادی مصرف کردی این را از راه کار خودم ادا میکنم تا آزاد بشم. آیه قرآن تصریح داره که اگر برده خودش بخواد یک همچی چیزی را، در شما لازم است که این کار را بکنی. فقط شرط میکنه ان علمتم فیهم خیرا، اگر در اونها سراغ خیر داشته باشی. خیر در تفاصیل هر دو جهت گفتن، هم خیر مادی هم معنوی. خیر معنوی یعنی این که واقعا مسلمان شده باشه، تربیت اسلامی یافته باشه. خیر مادی یعنی بعدها بتونه خودش اداره بکنه، که به نظرم در یکی از هفته ها من شرح مفصلی از مونتسکیو نقل کردم که میگوید آزادی بردگان باید روی برنامه باشد، و بردگان را همین جوری یه دفعه آزاد کردن هم به ضرر خود اونهاست هم به ضرر اجتماع، برای اینکه اینها افرادی هستند که عادت کردن، برای اینکه تحت تاثیر نفوذ دیگران باشن، و وقتی آزادشون میکنن اصلا ده کار خودشون رو اداره بکنن. یعنی به شرط اینکه مطمئن بشید که اگر آزاد شدن میتونن خودشون رو اداره بکنن، احتیاج واقعا احتیاج به قیمومت ندارن، کل بر جامعه و بدبختی داره خودشون ایجاد نکنن، بدبختی داره خودشون ایجاد نکنن. که خیلی بحث مفصلی کردم مونتسکیو راجع به این جهت که حتما باید آزادی بردگان روی یک برنامه باید باشه، گذافی و همین جوری و با یک منشور و یک اعلامیه نباشد، که این خطرات زیادی بحرانهای زیادی ایجاد میکنه، و نقلم کردن که در تاریخ اروپا این سابقا در اینجور بحرانهایی دید. این معنیش اینه که آزادی برده در اختیار خودش، آزادی برده در اختیار خودش، یعنی اگر صلاحیت آزادی رو داشته باشه، همینقدر که یه قرارداد ببنده، حاضر بشه یه قرارداد با ارباب خودش ببنده، که اون قرارداد هم نمیتونه اجها مجهفانه باشه، اونم حسابی داره البته، یعنی حکومت اسلامی میتونه نظارت بکنه روی این قضیه، خب میتوانه خودش آزاد بکنه. چه از این بهتر، چه راهی از این بهتر و بالاتر برای آزادی بنده است؟ من این شما زنیمه بکنی که این موضوع مکاتبه را مونتسکیو می‌نویسه، سید قطب هم می‌نویسد، میگه در قرن 14 برای اولین بار در اروپا معمول شد این کار. یک مزیتی هم در قانون اسلام راجع به این جهت هست که اون مزیت دیگه فوق العاده این قضیه را شیرین و عالی می‌کنه. اون این است که جزء بودجه بیت المال اسلامی پولهایی است که باید صرف مال الکتابه بشه، یعنی از این پولهایی که مردم بابت وجوهات خراج مالیات هر چی میدن که در بیت المال جمع میشه، مثلا در زکات که نص آیه قرآن هست. یکی از مصارفش این است که به مصرف بردگانی که یک همچه پیمانی بستن برای آزادی برسن. یه برده قرارداد کرده 1000 تومان بده تا آزاد بشه، وقتی این قرارداد بعد از این هر چی کار میکنه برای ارباب روی اون حساب میشه، یا مختار است که برای کسی دیگه کار بکنه پول بیا به این بده. اسلام میگه از جزء مصارف بودجه بیت المال یکی این است که بردگانی که یک همچه قراردادی بستن از بیت المال بده تا اینها آزاد بشه. اینم یه مطلب که مطلب خیلی خیلی خوبی. یه بحث دیگری باز همین محمد قاتل کرده است، اونم بحث خوبی است، و میگوید به این که در اسلام قناعت نشد به این که آزاد بکند بردگان را آزادی عملی، و از اون بالاتر این که اول به اونها آزادی فکری و روحی داد، بعد که آزادی عملی پیدا کردن واقعا آزاد به تمام معنا بودن. من یه چیزی اضافه میکنم و اون اضافه این است که مونتسکیو میگوید که تجربه نشون داده است که برده هایی که آزاد میشن صلاحیتی هیچ چیزی رو ندارن، و مخصوصا قید میکنه که حقوق سیاسی نباید به اینها بدن، که اگه بدن اجتماع را خراب میکنن. چرا؟ میگه برای اینکه اینها زندگی کردن در حالی که روحشون روح بردگی بوده، احساسشون احساس بردگی بوده، میان خودشون و دیگران تفاوت‌های فاحشی دیدن، اینها بعد که یک مرتبه آزاد بشن دنیاشون عوض میشه، به کل جامعه رو خراب میکنن. و اون نقل میکنه این قضیه را، میگه که در کجا، حالا من یادم نیست، میگه که در کجا که این کار کردن، بردگان آزاد کردن، حتی سیاسی هم بهشون دادن، یه عده بردگان آزاد شدن، نمیدونم میگه لایحه‌ای به مجلس بردن یا میگه قانون دادن به اشاران گذراندن، به نظرم لایحه‌ای مجلس بردن و لایحه‌ای این بود. میگه این پستی روحی این بردگان را نشون میدهد و عکس العمل زجرهای گذشته را نشون میدهد. قانون اینجوری گذراندن که بعد از این هر کسی که عروسی میخواد بکند، اول عروس رو ببرن برای یکی از این بردگان آزاد شده، بعد ببرن برای داماد. این میگه این است دیگه. اینا یه مدتی باید از حقوق اجتماعی و سیاسی باید محروم کرد تا فکرشون به حد فکر دیگران بیاد، وقت بعد حقوق اجتماعی بدن. بله اول فقط همون آزادی اقتصادی بهشون بدن و مملوکیت از این بردن. در صورتی که در تاریخ اسلام هیچ پیدا نیست یک همچه خصفتها در روحیه بردگان آزاد شده، برای این که برده در همون حالی که برده بود از همه جهات احساس مساوات می کرد. وقتی که پیغمبر بفرماید به این که هر کسی بنده ای رو بکشد ما او رو می کشیم، هر کسی اگر عضوی از او قطع بکند عضوش رو قطع می کنیم، حتی اگر کسی بنده ای را اخته بکند ما اختش خواهیم کرد، یعنی مجازات به مثل می کنیم، خود به خود این احساس می کنه خیلی فرق داره. هیلدورانت هم در این جلد 11 میگه که تمام این حرف رو می زنه، میگه که بردگان خواجه‌ای که به دنیای اسلام در دنیای اسلام بود، خود مسلمین چون در اسلام حرام بود این کار رو نمی کردن، یه عده کلیمی و یه عده مسیحی بودن که متصدی این کار بودن. پیغمبر اکرم در مدینه که عقد اخوت بست میان افراد، اون در دو سه جرایان، سه چهار جرایان، در میان عقد اخوت ها گاهی عقد اخوت می دست میان یک برده و یک آزاد، یا یک برده تازه آزاد شده و یک آزاد، اونایی که مولا گفته می شدن، که خودش احساس شخصیت می کرد برای خودش. دختر عمه خودش زینب را، البته از این داستان ها زیاد است که این داستانی که از همه بیشتر نمودار است، اینا زینب بنت جحش را که دختر عمه خودش بود، این را مخصوصا به عقد زید بن حارثه که برده خدیجه بود و بعد بخشید به پیغمبر و بعد پیغمبر را آزاد کرد، به عقد او در آورد. یه برده یا بردزاده را پیغمبر اکرم امیر لشکر قرار میداد و اکابر اصحابش را دستور میداد که از او اطاعت کنند. و حتی فرمود خودش که فرمود که اگر یک بنده حبشی را که کلش شبیه هست مثل به یک چشمش سیاه میمونه، مثلا تشبیه اینجور کرد، و یه بنده حبشی که کلش مثل چشمش سیاه میمونه است، اگر بر شما امیر کردم امر او را اطاعت کنید مادامی که به کتاب خدا عمل می کند و اجرا می کند امر الهی را. همین قصه جیش اسامه که ما شنیدیم، میگیم جیش اسامه، جیش اسامه، اسامه پسر همین زید بن حارثه است، یعنی یه بردزاده. و همه میدونیم که اکابر اصحابش را پیغمبر، پیر مردهای اصحابش را دستور داد که امر اسامه را اطاعت کنید. خب ابوبکر و عمر اینا جز اکابر اصحاب پیغمبر بودن دیگه، جز متشخصین اصحاب پیغمبر بودن. همه اینها را مأمور کرد که در زیر لوای اسامه، یعنی پسر این زید بن حارثه، پسر این برده باشه. حالا گذشته از همه اینها که اون دستورهای مسلم و قطعی که پیغمبر اکرم راجع به بردگان داد، اطعموهم مما تطعمون و البسوهم مما تلبسون، از اون غذایی که خودتون میخورید به اینها بدید، از لباسهایی که خودتون میپوشید به اینها بدید، عرض کنم که در رفتار خودتون هیچ فرقی میان اونها و خودتون قائل نشید، که ما در سیره امیرالمومنین میخونیم که امیرالمومنین غلام خودش رو برد به بازار، لباس بهتر برای او میخرید و لباس کهنه‌تر برای خودش، میگفت چون تو جوانی و من پیرمرد هستم. یا راجع به حضرت زهرا این رو میخونیم که کنیزی که دارد کار را میان خودش و اون کنیز تقسیم میکند، یک روز به او میگه تو استراحت کن و من کار میکنم، یه روز تو کار کن من استراحت میکنم. یعنی در عمل هیچ فرقی در این خانواده میان خودش و میان اون کنیز قائل نمیشود، فرق نمیذاره در اینجا. و یا سایر قسمت هایی در آیه قرآن اینجور داریم که ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء، این جوانها زنهای جوان را وادار به زنا نکنید. مقصود از زنهای جوان کنیزها. حدیث عجیبی هست، پیغمبر اکرم نهی میکرد از این که به برده برده خطاب بکنه. میفرمود که نگید هادا عبدی هادا عمتی هادهی عمتی، قولو هادا فتای و هادهی فتاتی، نگید این بنده من فلان کرد، کنیز من فلان کرد، بگید فتای و فتاتی، فتای این جوان، فتاتی هم فتاتی من زن جوان، فتاتی مرد جوان، فتاتی جوان من. از کلمه غلامم در اصل لغت عربی یعنی جوان، یعنی پسر جوان. اصل غلام حالا در عرف ما یعنی برده، اصل غلام در لغت عربی یعنی پسر جوان. مفهوم عبودیت و رقیت و بردگی و اینجور چیزها نمیداد. و اینها بود که قبلا روحیه این بردگان را آزاد میکرد، یعنی به اونها آزادی روحی و احساس مساوات معنوی به اونها میداد، به طوری که بعد که اینها مالک اقتصادی از لحاظ امر خودشون میشدند، احساس نمیکردن چندان که فرقی میان اونها و دیگران پیدا شده. طبقاتی از علما، از فقها، عرض کنم که از مدرسین، از ائمه جماعات، از عمرا، اینا همه جز بردگان بودن. خب بعدم که آزاد می شدن که دیگه احساس نمی کردن که چندان فرقی میان اونها پیدا شده. خب دیگه ما بحث بردگی رو همینجا خاتمه می دیم.